دکتر بروس والتیک مزامیر سخنرانی 6 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. این دکتر بروس والتیک در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 6 رویکرد انتقادی فرم و مزامین سرود است. دعا از تو قدرت می‌خواهیم. دلهای ما را به سوی خود متمایل کن. به ما کمک کن تا کلام روحانی را با حقیقت روحانی ترکیب کنیم. تو قول می دهی که با ما باشی. کفایت ما قطعا از خودمان نیست. کفایت ما از توست به نام مسیح. آمین. در این دوره ما به رویکردهای مختلف به مزامیر پرداخته ایم. برای کمک به درک ما، تمرکز اصلی ما نه بر الهیات مزامیر یا حیات معنوی مزامیر، بلکه بر این بوده است که خودمان بتونیم مزامیر را بفهمیم و آنها را به روشی اصیل و مناسب با خود مزامیر تفسیر کنیم. البته ما رویکردهای مختلفی را به مزامیر امتحان می‌کنیم. یکی از آنها رویکرد تاریخی است که دیروز به آن پرداختیم. روش ما این است که یک دیدگاه کلی از مسائل ارائه دهیم و سپس آن را به یک یا دو مزمور محدود کنیم. به نظر من این بهترین بخش است وقتی که واقعاً در متن هستیم. بنابراین ما به رویکرد تاریخی نگاه کردیم و متوجه شدیم که موضوع اساساً پادشاه است. فکر می‌کنم می‌توانید مزامیر رو در اصل به عنوان یک کتاب سرود سلطنتی در نظر بگیرید که تمام قوم خدا در پادشاه در معبد جمع شدند. او نماینده مردم و خودش است. عهد عتیق استعاره‌ای از عهد جدید است. این عهد عینی و فیزیکی است. بنابراین معبد زمینی تصویری از معبد روحانی است. پادشاه در دست راست خدای خود با تالار قضاوت در معبد زمینی و تالار قضاوت یک تصویر است. بنابراین می توانیم مسیح را در دست راست پدر بهتر درک کنیم. او داور در دست راست است. ما از حالت استعاری به حالت معنوی گذار می کنیم و حالت استعاری را داریم تا بتونیم حالت معنوی را درک کنیم. بنابراین عهد عتیق چیزی شبیه یک کتاب مصور است. بنابراین ما پادشاه را دیدیم و او تصویری از پادشاه بزرگتر است. اسرائیل که از آن ماست، آنها پدران ما هستند. اول قرنتیان 10 با آنها به عنوان پدران ما صحبت می کند. گفته شده است که ابراهیم پدر ماست. قلاتیان ساعت 3:29، شما نسل ابراهیم هستید. ما امروز به عنوان قوم خدا، یعنی کلیسا، شناخته می شویم. بنابراین، ما به طور گسترده به آن نگاه کردیم و سپس با دقت بیشتری به مزمور 4 نگاه کردیم. سپس بیشتر از دیدگاه ادبی به آن نزدیک شدیم. ما به طور کلی به شعر پرداختیم. چگونه شعر می خوانید؟ چگونه به مزمور نزدیک می شوید؟ چون همه اینها در شعر است. چگونه شعر را می خوانید؟ متوجه شدیم که همه شعرها شکل خاصی از توازی دارند. شما چیزی می گویید اما این طور نیست و سپس دوباره آن را می گویید اما این فقط یک تکرار نیست. این یک جمله مرتبط است و این کاملا متفاوت است. همانطور که سطرها را می‌خوانید و می‌بینید که چگونه به هم مرتبط هستند، شما همچنین دو سوال می‌پرسید. چه ارتباطی با هم دارند؟ و چه تفاوتی با هم دارند؟ و شما آن را با یک چاقوی بسیار تیز برش می‌دهید و شروع به خواندن آن به روشی که شاعر فکر می‌کرده می‌کنید. کاری که ما سعی داریم انجام دهیم این است که دوباره به ذهن شاعر وارد شویم. او چگونه فکر می کند؟ بنابراین می توانیم در تفسیر خود صادق باشیم. به همین دلیل است که ما به این نوع کار می پردازیم. شاعر با استعداد، داوود که خوشبیان بود، زیرا از ادبیات آن جهان و چگونگی کارکرد شعر آگاه بود. اکنون به رویکرد دیگری می رسیم که رویکرد انتقادی فرم نامیده می شود. سپس در ادامه آنچه را که در ابتدا به عنوان دو سخنرانی اختصاص داده بودم به عنوان یک رویکرد به طور کلی بررسی خواهیم کرد. سپس دوباره اون را محدودتر می‌کنیم و به یک مزمور خاص نگاه می‌کنیم و اون را با جزئیات بیشتر و پالایش شده تر انجام می‌دهیم. بنابراین این روشی است که ما در این دوره پیش می‌بریم. خب ما به رویکرد انتقادی فرم رسیدیم و من اون را در صفحه 50 به دو بخش تقسیم کردم. فکر می‌کنم اگر بدونید که بخش اول است به عنوان مقدمه. سپس یک فرم اساساً 5 نوع مختلف مزامیر یا حداقل 5 فرم وجود دارد. ما قصد داریم روی یکی از آنها تمرکز کنیم که سرودهای مذهبی، مزامیر ستایشی است. در این نوع مزامیر است که به وفور الهیات را می‌شنویم. ما شهادت خود اسرائیل را در مورد آنچه که به اون اعتقاد دارند یا آنچه که خدا در قلب آنها در مورد خدا قرار داده است، میشنویم. بنابراین کلام آنها به خدا، ستایشی که از جانب آنها می شود، کلام خدا به ما تبدیل می شود و از طریق لبهای آنها، نه حالا از طریق لبهای موسی یا از طریق لبهای یک پیامبر، بلکه حالا از طریق پادشاه و قومش، ما در مورد خدا آموزش می یابیم. این شکل متفاوتی از وحی است که در مزامیر دریافت می کنیم. این روش دیگری برای نگاه کردن به خداست. اینها سرودهای ستایش هستند و ما به همین موضوع خواهیم پرداخت. بنابراین باید به طور کلی به آن نگاه کنیم. مطالب زیادی در اینجا وجود دارد و غرق شدن در این مطالب آسان است. به همین دلیل این سخنرانی میتواند بسیار دشوار باشد، زیرا مطالب زیادی را پوشش میدهد. اما احساس میکنم برای درک کامل کتاب مزامیر لازم است. اگر فقط به چند مزمور بسنده کنیم، درک کاملی از کل کتاب به دست نمیآوریم. شما کل صحنه را نمیبینید. بنابراین ما باید آن را به طور کامل ببینیم. ما باید آن را به صورت جداگانه و محدودتر ببینیم. بنابراین در این مورد خاص ما قصد داریم از رویکرد انتقادی به فرم به مزامیر نگاه کنیم. ما قصد داریم آنها را بر اساس اینکه آیا سرود مذهبی هستند یا مرثیه یا سرودهای توکل یا تعلیم و انواع مختلف مزامیر طبقه بندی کنیم. بنابراین این گونه به آن نگاه خواهیم کرد. آنها را با هم گروه بندی می کنیم. بنابراین به عنوان مقدمه مروری بر رویکردهای آکادمیک به مزامیر قبل از نقد شکلی ارائه می دهم. بعدش فکر می کنم در موردش صحبت می کنیم و به عنوان مقدمه بررسی بعدی چیه؟ بررسی رویکردهای آکادمیک. خب اون عدد رومی اول هست. بعدش قراره بریم سراغ مزامیر ستایش، مخصوصاً تو صفحه 55. خب من واقعاً عدد رومی دوم نداشتم. بنابراین این بهترین چیز نیست، اما به هر حال این چیزی است که من دارم. در رویکردهای آکادمیک ما با نقد قبل از شکل شروع می‌کنیم. ما رویکرد سنتی رو داریم که در آن شما به بالانویس‌ها تکیه می‌کنید و آنها را به داوود و پیش از آن در تاریخ اسرائیل برمی‌گردانید. تنها چیزی که ما با آن رویکرد که سنتی نبود، تأکید بر مفهوم پادشاه است. این در ادبیات عادی نیست. فکر می‌کنم درست است، اما در ادبیات جدیدتر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین این یک رویکرد سنتی است. ما در مورد آن صحبت کردیم. یک رویکرد شکافدار بین آن و نقد فرم وجود دارد. این چیزی است که می توانیم آن را رویکرد تحلیلی ادبی بنامیم. شاید از خودتان بپرسید چرا دانشگاهیان نویسندگی داوود را رد می کنند؟ استدلال چیست؟ چرا آنها شکاک هستند؟ برای درک جایگاه دانشگاه و اینکه چرا به اکثر طلاب علوم دینی آموزش داده می شود که به رونوشت‌ها اعتماد نکنند، به کمی پیش زمینه نیاز داریم. باید به رویکرد تحلیلی ادبی برگردیم. من قبلاً در مورد پیشفرض‌ها و پیشفرض‌ها صحبت کردم. همانطور که گفتم، شما عقل را بالاتر از وحی قرار می دهید. شما به وحی اعتماد ندارید. شما به عقل خود بالاتر از آن اعتماد دارید. از عقل شما با شک و تردید در مورد کتاب مقدس شروع می کنید. شما به مداخله الهی اعتقاد ندارید. روش علمی جایی برای معجزات واقعی یا مداخله خدا ندارد. فقط روش علمی نمی داند چگونه با آن برخورد کند. این موضوع فقط مشمول بررسی علمی نیست. بنابراین در هر جایی چون آنها لنزی دارند که نمی توانید روح را ببینید، نمی توانند خدا را ببینند و در نهایت فقط به ماده می رسند. این خیلی ساده شده است، اما فکر می‌کنم تقریباً به همین مقدار است. شک و تردید واقعی با اسفار پنجگانه آغاز شد و با یک محقق آلمانی به نام یولیوس ولهاوزن به اوج خود رسید. حدود سال‌های 1869 و 1870 او با اثری عظیم به نام مقدمه‌هایی بر اسفار پنجگانه که دنیای دانشگاهی را زیر و رو کرد، پا به عرصه گذاشت. پیش از آن نیز سوزنهایی یا شواهدی وجود داشت، مبنی بر اینکه اسفار پنجگانه از اسناد تشکیل شدند و آنها اسناد را با معیارهای ادبی خاصی جدا می کردند. به همین دلیل است که من آن را رویکرد تحلیلی ادبی می نامم. آنها اسناد را با استفاده از ادبیات و تحلیل ادبی جدا کردند. بنابراین مشاهده شد که در برخی موارد از خدا به عنوان یهوه یاد می شود که در زبان آلمانی ندارد، دارد. بنابراین شما یهوه را باجهجی می کنید. بنابراین آنها منتقدان ادبی را جدا کردند. آنها سندی را که متعلق به زبان آلمانی بود، جدا کردند. در حوزه ما، این یک جور شوخی است که اولین زبان سامی، آلمانی است، چون تمام کارهای علمی به زبان آلمانی انجام می شود. انگار آنها فقط کمی ذهن علمی دارند. بنابراین همه چیز بسیار تحلیلی و بسیار دقیق و علمی است. خب، به هر حال، این یک سنج است. اسناد دیگر از این نام برای خدا استفاده نمی کنند. آنها از نام دیگر خدا، یعنی آلوهیم، استفاده می کنند. و متون را بر اساس معیارهای ادبی، کاربرد واژگان و کلمات دیگر جدا کردند. آنها تشخیص دادند که دو سند وجود دارد و سند را نامیدند، زیرا در آن از آلوهیم استفاده شده بود. سند دیگری که از آلوهیم استفاده می کرد، محتوای آن عمدتاً مربوط به کتاب لاویان و مطالب مربوط به کاهنان بود. بنابراین آنها آن را سند مربوط به کاهنان نامیدند. بنابراین اکنون شما سه سند دارید. شما یک سند یهودی، یک سند الوهی و یک سند کاهنی دارید. بنابراین یک سند ج، یک سند و یک سند دارید. اما یک سند دیگر هم وجود دارد که باز هم متفاوت است و آن تثنیه است. این کتاب، همانطور که انتظار می رود، سند نام دارد، نوع متفاوتی از کتاب بود. بنابراین اکنون شما چیزی را دارید که به عنوان نظریه جد شناخته می شود. سؤال این بود که کدام اول آمده است؟ جالب است. می توانید ببینید که چرا این یک نظریه بسیار محتمل است. من به قضاوت خودم چیزهای زیادی برای تحسین آن دارم. برای مثال، در سندج چه زمانی انسانها شروع به خواندن نام یهوه می کنند؟ و در سندج با پیدایش چهار، با تولد شیس و تولد انوش توسط شیس آغاز می شود. و هنگامی که انوش به دنیا آمد، آن زمانی بود که انسانها شروع به خواندن نام یهوه کردند. بنابراین طبق سندج، نام یهوه با انوش شروع شد و این با آن مطابقت دارد. بنابراین در سندج و آنها قبلا خروج سه را جدا کرده بودند، موسی پرسیده است، نام تو چیست؟ و طبق سند، نام یهوه زمانی آشکار می شود که خدا موسی را در بوته سوزان فرا می خواند. بنابراین، شما در سند منشا متفاوتی برای خدا به نام خداوند یهوه دارید. و در سند، یعنی خروج شش، خدا به موسی می گوید، پیش از این، من با نام یهوه شناخته نمی شدم. خب، با این چه می کنید؟ ابراهیم با نام یهوه خوانده شد. و در سندج به ما گفته شده است که پس از آن، انسانها شروع به خواندن نام یهوه کردند. طبق سند، موسی باید نام او را می پرسید. اما اکنون در خروج شش، گویی او نام خود را نمی دانست. من خودم را با آن نام معرفی نکردم. بنابراین این سند بست. فکر می کنم می تونید ببینید که بسیار محتمل است که ما اسناد متمایزی داریم که ریشه های متفاوتی برای نام خدا به ما می دهند. و آنها با یکدیگر در تضاد هستند. و این همون چیزی است که پشت این فرضیه مستند قرار دارد. و آنچه که سنگ بنای آن بود، خب، کارول هاوزن بود و او می توانست توالی را نشان دهد. این که توالی اولین سندج بود. سند بعدی الوهیم بود. بنابراین او را اساساً به زمان داوود و سلیمان حدود سال 950 میلادی نسبت داد. او سند را به سال 850 میلادی نسبت داد. و او سندد را به اصلاحات یوشیا در سال 620 نسبت داد. دلیلش این است که آنها کتاب شریعت را در معبد کشف کردند که به موسی نسبت داده شده بود. این سوال مطرح شد که چگونه ممکن است کتاب شریعت در معبد گم شده باشد. همه در دانشگاه موافقند که اساساً کتاب تثنیه جعلی است. این یک متن ساختگی است. نوشته ی موسی نیست. این متن در زمان سلطنت یوشیا و به منظور توجیه اصلاحات او در حذف تمام مکانهای بلند نوشته شده است. بنابراین این کاری بود که یوشیا انجام داد. و در آن زمان یک اصلاحات کامل وجود دارد. می توانید در باستانشناسی نشان دهید که در طول سلطنت یوشیا آنها فقط مکانهای بلند را ویران کردند. اما بدیهی است که اماکن مرتفع قبل از آن وجود داشتند. بنابراین سند از دیدگاه آکادمیک به طور قطعی به سال 620 قبل از میلاد مسیح مربوط می شود. و سند به زمان تبعید یا پس از تبعید مربوط می شود. و این موضوع دیر بیان شده است. بنابراین اتفاقی که افتاده این است که کل کتاب مقدس وارونه شده است. بنابراین آنچه که ما فکر می‌کردیم توسط موسی در اوایل کتاب مقدس بیان شده، اکنون دیر شده است. بنابراین تمام مطالب مربوط به کاهنان مانند لاویان و مطالب موجود در سفر خروج که فکر می‌کردیم مربوط به موسی است، اکنون وارونه شده است. و این آخرین چیز است. و بنابراین این اتفاقی است که در دانشگاه افتاده است. و این یک نگرش کلی ایجاد می‌کند که شما نمی‌تونید به ادعاهای خود کتاب مقدس در مورد خودش اعتماد کنید، زیرا میگه موسی اون رو نوشته است. اما همه ما می‌دونیم که موسی اون رو ننوشته است. بنابراین این موضوع فرعی است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد. پس اگر به موسی اعتماد ندارید، چرا به داوود اعتماد دارید؟ خب، کاری که باید انجام دهید، خب، این یک دوره کاملاً جداگانه است، بدیهی است که در حوزه علمیه و مقدماتی باید به این سوالات سخت پاسخ دهید. شما باید به آنها بپردازید. و می توانید ببینید که چرا وقتی داشتم مقدمه درس می دادم، ولحاوزن را مستقیماً و بدون هیچ عذرخواهی ارائه دادم. و دانش آموزان با این فکر که کتاب مقدس ما نابود شده است، آنجا را ترک کردند. اما بعد برمیگردید و باید این استدلال‌ها را دوباره بررسی کنید. و اساساً این استدلال‌ها بر اساس پیش‌فرض‌هایی هستند که خدا هرگز دخالت نمی‌کند و هیچ پیشگویی واقعی وجود نداره. و سند روز واقعاً با دعای یعقوب در پیدایش 49 و به ویژه اینکه قبایل چه کسانی خواهند بود، تاریخ‌گذاری شده است. اما هیچ پیشگویی واقعی وجود نداره. بنابراین هر چیزی که ما اون را نبویی می‌نامیم، باید یک ناهمزمانی تاریخی باشد که به معنی از زمان وقوع رویداد است. و وقتی من در مورد خروج فصل ششم منشأ آن صحبت کردم. پس چگونه این را می فهمید؟ چگونه آن را توضیح می دهید؟ وقتی از خودم، از دفاع شفاهیام، دفاع کردم، از من این سوال پرسیده شد، با این آگاهی که من محافظه کار هستم و واقعاً به کتاب مقدس اعتماد دارم. چگونه به سوال فصل ششم سفر خروج پاسخ می دهید؟ من پاسخهای محافظه کارانه را می دانستم، اما فکر نمی کردم که آنها خوب باشند. نمی توانستم آنها را بپذیرم. و به سادگی گفتم که فکر می کنم فرضیه مستند بسیار محتمل است. و در حال حاضر من پاسخی برای آن ندارم. اما چیزهای زیادی وجود دارد که من پاسخی برای آنها ندارم. و اگر قرار باشد به آن تکیه کنم، باید برای همه چیز پاسخی داشته باشم. پس تنها نتیجه‌ای که میتوانم بگیرم این است که باید لادری باشم. من هرگز نمیتوانم خودم را متعهد کنم زیرا ذهن محدود من هرگز نمیتواند به حقیقت نامحدود برسد. بنابراین لازم نیست برای همه چیز پاسخ داشته باشم تا ایمان بیاورم. اگر مجبور به انجام این کار بودم، هرگز باور نمیکردم چون هنوز سوالاتی دارید که من به آنها پاسخ نمیدهم. من هم جوابی برای آنها ندارم. حدود 30 سال بعد بود که مقالهایی خوندم که به من کمک کرد بفهمم در سفر خروج ششم چه میگذرد. اما 30 سال جوابی نداشتم. اما من با ابهام زندگی میکنم. همه ما با ابهام زندگی میکنیم. و بنابراین من مقاله‌ای را در سال 1995 خوندم که به نظرم بسیار قانع کننده بود. با این فرمول سر و کار داشت. تو نمیدانستی که من یهوه هستم. نویسنده به روشنی نشان داد که این یک فرمول شناخت است که تو مرا نشناختی. یعنی من همینم که هستم. تو تجربهش نکردی. نمیدانستی. قبل از خروج خدا هرگز قدرت خود را نشان نداد. آنها هرگز نمیدانستند او کیست تا اینکه مصر را با بلایا نابود کرد. این کاملا جدید بود، ابراهیم، اسحاق و یعقوب. آنها اسم را میدانستند، اما هرگز نمیدانستند آن اسم به چه معناست. آنها هرگز قدرت آن اسم را حس نکردند. و به همین دلیل به آن فرمول شناخت میگویند. و وقتی فرمول تشخیص را به دست آورید، خواهید دانست که این در کتاب خروج و عهد عتیق آمده است. در جنگ است. اما بعد وقتی خدا مردم را به اسارت میبارد و به نظر میرسد که پادشاه کوه خود را از دست داده است، خدا معبد خود را از دست داده است. تاج پادشاه در قبار می غلطد. بعد شما با پیشگویی های شگفتانگیز در کتاب حزقیال از راه می رسید. دوباره با این مجموعه کامل روبرو می شوید. وقتی تحقق این پیشگویی ها را ببینید، آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم. و اکنون این تحقق کلام خداست که خواهید دانست که من یهوه هستم. بنابراین این یک فرمول شناخت است و آنها هرگز خدا را تجربه نکردند. آنها هرگز خدا را نمی شناختند. خواندن نام خدا توسط ابراهیم با شناخت قدرت کامل خدا یکسان نیست. اینها چیزهای متفاوتی هستند. وقتی برای اولین بار آن را میشنوید، به نظر یکسان میآیند، اما در واقع یکسان نیستند. بنابراین اکنون درک جدیدی از آن وجود دارد. و تا آنجا که به تثنیه مربوط میشود، شواهد ابدی مقدم بر سلطنت هستند. آنها منتظر پادشاه هستند. در کتاب هیچ اشاره‌ای به اورشلیم نشده است. این شهر به پناهگاه مرکزی محلی تبدیل نشده است. اما این بحث کاملی در مورد تثنیه است. من سعی دارم پیشینه ای از شک و تردید نسبت به نویسنده بودن داوود و نگرش نسبت به کتاب مزامیر و اینکه چرا دانشگاه‌ها این متن‌های بالانویس را رد کردند ارائه دهم. بنابراین شما باید آن پیشینه را درک کنید تا بفهمید گانکل از کجا می آید، زیرا گانکل از این شیوه تفکر آکادمیک بیرون می آید. از دل همین زمینه است که ما رویکرد انتقادی به فرم را به دست می آوریم و اینکه چرا بسیاری از محافظه‌کاران در ورود به رویکرد انتقادی به فرم بسیار مردد هستند، زیرا این رویکرد از دل همین خاک انتقاد پشت آن بیرون می آید. تا جایی که به نظر می رسد تثنیه در حال تبدیل شدن به یک فرمول در کتاب تثنیه است، پیشنهاد می کنم تفسیر مک‌کانویل بر تثنیه را بخونید. به نظر من این یکی از تفسیرهای عالی در مجموعه آپولو است. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد تاریخ گذاری تثنیه داشته باشید، باید مک‌کانویل را بخونید. فقط یک نکته در مورد تثنیه دارم. به نظرم محافظه‌کاران اشتباه بزرگی مرتکب شدند. آنها کتاب تثنیه را با کتاب شریعتی که گرفتند. من خودم به این نتیجه رسیدم که کتاب تثنیه در دوران تبعید نوشته شده است. این کتاب همین است. اما موضوع کتاب، نگارش کتاب شریعت توسط موسی است. این تاریخچه ای از کتاب تورات است. کتاب تورات نوشته ی موسی است، اما کتاب تثنیه نوشته ی موسی نیست. به همین دلیل است که می توانید آگهی ترحیم موسی را در انتهای کتاب تثنیه ببینید، چون او این کتاب را ننوشته است. او کتاب شریعت را نوشت و آن را در خیمه کنار صندوق عهد گذاشت. به نظر من این چیزی است که موسی نوشته است. اما در کتاب تثنیه 59 آیه در کتاب قضاوت من وجود دارد که موسی آنها را ننوشته است. بنابراین فکر می‌کنم ما در گفتن چیزهایی فراتر از آنچه کتاب مقدس می‌گوید مرتکب اشتباهاتی شده ایم. هرگز گفته نشده که موسی کتاب شریعت را نوشته است. گفته شده که موسی کتاب شریعت را تحویل داده است. او کتاب قانون را نوشت. بنابراین پیشنهاد می‌کنم که در بحثمان در مورد این مسائل کمی پیچیده‌تر باشیم. خب، این پیش‌زمینه است. در مورد قدمت یک حکایت، وقتی در دالاس تدریس می‌کردم، رئیس یکی از کلاس‌های کلیسای باپتیست هایلند متدیست جنوبی، کلیسای متدیست جنوبی، کلیسای متدیست جنوبی که وابسته به دانشگاه متدیست جنوبی است، بودم. به نظرم این کلاس خیلی لیبرال بود. رئیس کلاس با من تماس گرفت چون می‌دانست من حتی انجیلی هم هستم. او گفت دوست دارم بیایی و به کلاس ما در مورد اینکه یک انجیلی چیست، آموزش بدهی. تا ما بدانیم که تو به چه چیزی اعتقاد داری و از کجا آمدهایی. من گفتم بله، خوشحال می‌شوم این کار را انجام دهم. من یک الزام دارم. همه با یک کتاب مقدس می‌آیند، چون تا وقتی که کتاب مقدس نداشته باشید و مجبور باشید به کتاب مقدس نگاه کنید، نمی‌فهمید من چه کسی هستم. این اساسی است. اگر مایلید که همه بیایند، عالی هستید. شما یک کتاب مقدس خواهید داشت. من حاضرم بیایم و تدریس کنم، اما اگر نه، نمی‌آیم. بله، ما یک کتاب مقدس خواهیم داشت. همه یک کتاب مقدس دارند. وقتی من آنجا رفتم، هیچ کس کتاب مقدس نداشت، حتی یکی، حتی رئیس جمهور. بنابراین، من گفتم، کتاب مقدس را بردار، هیچی. رو به رئیس جمهور کردم و گفتم، ببین، ما توافقی داشتیم که من فقط در صورتی تدریس کنم که همه کتاب مقدس داشته باشند، اما هیچ کس کتاب مقدس نداره. بنابراین، من تدریس نمی کنم و می خواهم بروم. خب، می توانید تصور کنید که این چه تأثیری داشت. او این کلاس را ساخته بود و همه منتظرش بودند. حالا من می‌خواهم برم بیرون. اما با خودم فکر کردم، خب بیایید اینجا یک درس تصویری خوب داشته باشیم. انجیلی‌ها به کتاب مقدس اعتقاد دارند و ما به کلام خدا اعتماد داریم. بنابراین شما باید این را درک کنید. اگر متوجه نمی‌شوی، من می‌روم. خب، وقتی دید کلاس دارد از هم می پاشد، گفت، خب، کتاب مقدس را کجا داریم؟ بالاخره تصمیم گرفتند سرایدارشان بداند کتاب مقدس های نیمکت قدیمی کجا هستند. بنابراین سرایدار و نظافتچی را آوردند، فکر کنم سه زیرزمین داشتند. ما به زیرزمین سوم و یک کامد پشتی رفتیم. آنجا انجیل های قدیمی کلیسا روی نیمکت بودند. انجیل در کلیسا گم شده بود. این یک حکایت باور نکردنی بود. هیچ کس در آنجا با این گفته من مشکلی نداشت که بله، کتاب قانون میتونست در زمان سلطنت منسی و ارتدادهای او در معبد گم شود. این یک حکایت بسیار، البته، بود. و به عنوان یک دیدگاه علمی، ما به چیزی بیش از این نیاز داریم. اما این حرف من را نشون میدهد که آنچه در ظاهر باور نکردنی به نظر میرسد، در واقع آنقدرها هم باور نکردنی نیست. بنابراین این زمینه شکلگیری نقد است. بنابراین ما واقعاً به کمی از آن نیاز داریم. هرچند همانطور که می‌بینید این یک دوره جداگانه است. اما از دل آن پس زمین است که مردی مثل گانکل را پیدا می‌کنیم. او از طریق رویکرد ولهاوزن آموزش دیده است. و اتفاقی که افتاد این بود که رویکرد ولهاوزن تمام این سمینارهای مسیحی را سرنگون کرد. خود ولهاوزن گفته بود که در یک مدرسه علمی لوتری تدریس می کرده است. او گفت که من دارم ایمان دانشجویانم را از بین می برم. می خواهم بروم و در دانشگاه تدریس کنم. در نتیجه متکلمان ولهاوزن را برداشتند و آن را در حوزه های علمی تدریس کردند و کلیسا را کشتند. برای تمام اهداف عملی. و این بخشی از کل مشکل امروز ماست. در واقع به حدود 100 سال پیش، به همین لیبرالیسم اولیه برمیگردد. و همانطور که میشنوید، من آنجا نیستم. بسیار خوب. بنابراین، رویکرد تحلیلی ادبی که من به مردانی که در درجه اول در مورد آنها صحبت میکنیم و پیشینه اون تقسیم کردم، همانطور که ولهاوزن آغاز آن است. سپس بریگوز را داشتیم. او یک محقق آمریکایی پروتستان بود و بعدها کشیش کلیسای اسقفی پروتستان شد. واقعیت این است که او به دلیل دیدگاه‌هایش توسط پروتستان‌ها خلع لباس شد. تی کی چنی الهیدان انگلیسی و برنارد دوهم الهیدان آلمانی بود. آنها این رویکرد جدید را معرفی کردند، آن را رواج دادند یا در جهت آن تأثیرگذار بودند. تقریباً تمام ادبیات دانشگاهی قبل از ولهاوزن سنتی‌تر و محافظه‌کارتر بودند. از حدود سال 1870 زمان ولهاوزن تا گانکل، مثلا 1920، تمام ادبیات دانشگاهی بر اساس دیدگاه ولهاوزن در مورد اسناد منبع و از این قبیل چیزها بود. از سال 1920، محقق مهم در اینجا شخصی به نام هرمان گانکل است. او اولین اثر خود را در سال 1904 نوشت. او تفسیری نوشت، فکر می‌کنم در سال 1920 یا 1924. آخرین اثر او، اثر عظیم او مقدمه‌هایی بر کتاب مزامیر نام دارد که کاملاً آلمانی است. من دوست دارم، خب، به هر حال، مقدمه‌هایی بر کتاب مزامیر یا چیزی شبیه به آن، ادبیات مذهبی اسرائیل را بخوانم. او در سال 1932 درگذشت و شاگردش، یواخیم بوریگ، این اثر را پس از مرگش در سال 1933 به پایان رساند. این اثر عظیم و معمولاً آلمانی است. جزئیات فراوان و بسیار علمی دارد. این کتاب تا سال 1998 ترجمه نشده بود. می توانید آن را از انتشارات مرسل تهیه کنید که فکر می کنم با ولهاوزن، ماکون، جورجیا یا جایی شبیه به آن مرتبط است. اما انتشارات مرسل آن را به صورت ترجمه شده منتشر کرده است. اگر حاضرید $550 بپردازید، می توانید آن را بخرید، اما قیمتش همین است. من چیزهای زیادی را رایگان به شما می دهم، شاید بیشتر از آنچه که می خواهید. اما به هر حال، من فقط چیزهای خاصی را از آن اسکن کردم. جزئیات خیلی زیاد بود، نمی خواستم همه را تایپ کنم. بنابراین فقط اسکنش کردم. کتاب را گرفتم و به صورت الکترونیکی درآوردم. بنابراین من می توانم آن را اسکن کنم و به این روش با آن کار کنم. پس روش منتقد فرم چیست؟ خب، اول از همه او به نقد تاریخی، مثلا شکل‌گرایی، انسجام و قیاس، اعتقاد دارد. این پایه و اساس آن پیش‌فرض‌ها است. من در مورد آن صحبت کردم. آنها این رونوشت‌ها را رد می‌کنند زیرا کتاب مقدس و نویسنده‌ای آن معتبر نیست. آنها ادعا می‌کنند که رونوشت‌ها بخشی از مزامیر نیستند. اگرچه همانطور که به شما نشان دادم، هر مزمور یا سرودی خارج از کتاب مزامیر یک رونوشت داره. گفتم خروج 15، داوران 5 و غیره، دوم سموئیل 22 و از این جور چیزها. اما فرض بر این است که اینها فرعی هستند. چیزی که نگران کننده است، حتی در مطالعات کتاب مقدس در نسخه های اول تا چهارم واضح نیست و در مورد برخی از این مطالب قاطعیت وجود نداره. کتاب مقدس قدیمی نو عالیه. اون یه محقق بزرگه، اما به اندازه من محکم و استوار نیست، کاش می بود. بنابراین، ما به روش دستوری تاریخی معتقدیم که کلمات در بافت تاریخی معنا پیدا می کنند. حالا که دیگر دیوید را کنار گذاشته ایم، مفهوم تاریخیاش چیست؟ این مطلب از کجا آمده؟ می بینید که بدون دیوید، بدون بالانویس، واقعا گیج شده ایم. مطمئن نیستیم از کجا آمده یا از کجا سرچشمه گرفته است. گمانه‌زنی‌های زیادی در این مورد وجود دارد. بنابراین گانکل با نقد فرم سعی داشت زمینه تاریخی منشأ مزامیر را مشخص کند، زیرا این عبارت اضافی رد شده بود. ما در تلاشیم تا آن را پیدا کنیم تا زمینه تاریخی آن را به ما ارائه دهد. و با به اصطلاح گونه‌شناسی‌های علمی، آنها تاریخ کتاب، بیشتر مطالب، تمام مطالب را نه به معبد اول که سلیمان ساخت، بلکه به معبد دوم که در دوران حجی و زکریا ساخته شد، نسبت دادند. البته این یک دوره پیشرفته است که مبانی کتاب مقدس را در پشت آن فرض می کند. بسیار خوب. بنابراین، روشی که آنها آن را تاریخ گذاری کردند، به اصطلاح از طریق گونه شناسی های علمی بود، یعنی از طریق این که فکر می کردند، می توانند تکامل زبان را ردیابی کنند. عبری اولیه چه بود؟ عبری متأخر چه بود؟ و آنها فکر می‌کردند که نه تنها می‌توانند تکامل زبان را ردیابی کنند، بلکه می‌توانند تکامل دین را نیز ردیابی کنند. نوعی دیدگاه از جانگرایی به چند خدایی، به هنوتیسم، به توحید. و همانطور که فلسفه توسعه دینی آن را تاریخ گذاری کرده است، مزامیر بسیار بسیار معنوی هستند. و بنابراین در انتهای طیف بسیار دیر قرار می‌گیرند. اینها دلایل تاریخ‌گذاری آن بودند. البته ارزیابی انتقادی من از آن این است که من با نقد تاریخی اساسی آن مخالفم، زیرا با خود کتاب مقدس در تضاد است که خدایی را به من معرفی می‌کند که به دعا پاسخ می‌دهد و به طور پویا مداخله می‌کند. آنچه از آن زمان تا کنون اتفاق افتاده و بستر زبان علمی را در هم شکسته است، کشف متن اوگاریتی در سال 1929 است که در سال 1940 منتشر شد. در این متونی که از راس شمره آمده است، اگر بتوانید به نقشه سوریه، فلسطین، لبنان فکر کنید، قبرس، جزیره قبرس را در آنجا می‌بینید. و قبرس به شکل یک پر است. اگر نوک پر را بگیرید و مستقیماً به ساحل بروید، اوگاریت، راس شمره‌ای امروزی آنجاست. و آنجا بود که این لوح‌ها کشف شدند. این لوح‌ها واقعاً به ما می‌گویند که دین کنعانی‌ها چه بوده است. آنها پرستش بعل هستند. آنها برای معابد بعل هستند. آنها اشعار و ستایش بعل هستند. آنها در موازات هم هستند. درست مانند مزامیر عبری، همه چیز در شعر در امتداد هم در خاور نزدیک باستان است. همون کلمات یافت می شوند. بنابراین، ما از نظر علمی دیگر نمی توانستیم آن را از نظر زبان شناسی به اواخر دوره معبد نسبت دهیم. بنابراین زبان نشان می داد که می تواند زودتر باشد. از آن زمان کل ایده تکامل دین زیر سوال رفته است و آنقدرها هم سادهانگارانه نیست. بنابراین پایه‌های اساسی آن از بین رفته است. اما این انتقاد من به آن است. من فکر می‌کنم که این موضوع برای تفسیر مزامیر نیز مخرب است. و از دیدگاه من در مورد رویکرد تحلیلی ادبی صحبت می‌کنم و همه اینها من هیچ ارزش تفسیری در آنها نمی‌بینم. بنابراین اگر شما ارزش تفسیری پیدا نکنید، من ارزش الهیاتی یا معنوی زیادی هم پیدا نخواهم کرد. بنابراین همه چیز به هم مرتبط است. خب، این من را به رویکرد نقد فرم می رساند. این پیشینه است. من در مورد رویکرد تحلیلی ادبی و انتقادم از آن صحبت کردم. و حالا به رویکرد نقد فرم رسیدم. و این اساساً سال 1900 را اینجا قرار می دهم. اما به این دلیل است که اثر اصلی او مربوط به سال 1904 است. اما اساساً از سال 1900 تا به امروز، تمام ادبیات علمی تحت تأثیر نقد فرم قرار گرفته است. و متوجه خواهید شد، وقتی تفسیرم را با پیش زمینه شروع می کنم، این سوال را می پرسم که این چه نوع ادبی است؟ این چه نوع سرودی است؟ این یک سوال اساسی است که باید بپرسیم. این نقطه قوت این روی کرده است، زیرا ما را از انواع مختلف مزامیر و سرودهای مذهبی آگاه می کند. و می توانیم آنها را به طور کاملا متفاوتی به عنوان سرود مذهبی یا به عنوان دادخواست یا دستورالعمل و غیره در نظر بگیریم. من از طریق مردی که در اینجا تاثیرگذار بود می گویم که در طول تاریخ کلیسا، برخی از مفسران تشخیص دادند که مزامیر به انواع مختلفی تقسیم می شوند، مانند مزامیر توبه، مانند مزمور 51، و اینکه آنها نیازهای عاطفی مختلف کلیسا را از شادی گرفته تا درد، اعتراض و اضطراب برآورده می کنند. و مزامیر به هر احساسی که ما تجربه می کنیم، می پردازد. و بنابراین آنها این انواع مختلف مزامیر را تشخیص می دهند، اما هرگز این کار را واقعاً به روش علمی انجام ندادند. تغییر بزرگ با دانشمند آلمانی، گانکل، رخ داد که او قهرمان بزرگ نقد فرم بود. او نقد فرم را از نظر علمی اصلاح کرد. و در آنجا کتابشناسی او را به شما دادم. در اواسط پاراگراف، پس از کارش در سال 1933، پاورقی 33، او نتیجه گیری های روی کرده تحلیلی ادبی را پذیرفت، اما آن را به طور قابل توجهی اصلاح کرد. او محصول زمانه و دوران دانشگاه خود است که تحت تأثیر ویلهاوزن قرار گرفته است. و با نقد فرم، او در پی اثبات زمینه های تاریخی مزامیر بود. حال اینجاست که او از اصل مطلب خارج شد و این رد می شود. او نتیجه گرفت که فرمها از دوران معبد اول سرچشمه گرفتند، نه از دوران داوود، بلکه حداقل از دوران پیش از تبعید. اما مزامیر موجود که از این اشکال اولیه تقلید کردند، متعلق به دوره معبد دوم هستند. بنابراین می توانید ببینید که او محصول عصر خود است. همه دانشگاهیان گفتند که این معبد دوم است. پدرش به او میگوید که این مثل معبد اول است. بنابراین او برای سرهم کردن آن چه میکند؟ خب، شکل آن از معبد اول سرچشمه گرفته، اما خود مزمور از معبد دوم آمده است. اگر مایل باشید، او باید آن درستاندیشی سیاسی را برآورده کند. و او به آن اعتقاد داشت. بنابراین این از معبد اول تقلید میکرد و او مردی از عصر خود بود، مانند همه مزامیر. بنابراین روش او چه بود؟ دو جنبه داشت. روش اول او چیزی بود که به آن میگویند و همانطور که گفتم اولین زبان سامی آلمانی است، سیدم لبن. و این یعنی اینکه این مزمور در چه محیطی از زندگی سرچشمه گرفته است. بنابراین امثال سلیمان نیستند، اما از کجا سرچشمه گرفتند؟ خب آنها در حیات یا در خانه سرچشمه گرفتند، اما از سلیمان سرچشمه نگرفتند. بنابراین شما به زمینه‌ای در زندگی می‌رسید که این مزامیر از آنجا سرچشمه گرفتند. مزامیر داوود از کجا سرچشمه گرفتند؟ خب، برخی از آنها در معبد سرچشمه گرفتند و مزامیر دیگر در دعاهای خصوصی یا هر چیز دیگری که ممکن است باشد سرچشمه گرفتند. بنابراین شما سعی می‌کنید زمینه‌ای را در زندگی پیدا کنید که آنها از آنجا سرچشمه گرفتند. بنابراین در هر مزمور شما سعی می‌کنید سید ام لیبن یعنی زمینه‌ای از زندگی که این مزمور در آن عمل کرده است را درک کنید. حال می‌توانید از رویکرد تاریخی کاری که من در مزمور 4 انجام دادم را ببینید. من سعی می‌کنم زمینه تاریخی را درک کنم، اما نمی‌پرسم که در مقایسه با داوود از کجا سرچشمه گرفته است. من سوال متفاوتی می‌پرسم. من می‌پرسم چه موقعیت تاریخی باعث آن دعا شده است؟ این دو با هم متفاوتند. شکل انتقاد این است که میپرسد ریشه آن کجاست و از کجا منتشر شده است، کجا رواج یافته است، این سنت از کجا منتقل شده است و تصور میشود که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است، بیشتر به صورت شفاهی سرچشمه گرفته است. حالا داوود را فراموش کنید و اینکه به صورت شفاهی سرچشمه گرفته است و دعاهایی که به صورت شفاهی منتقل شدند. خب این بخش اول است که سعی دارد سدم لیبن یا محیط زندگی را تنظیم کند. بخش دوم لگاتوم نام دارد. این یک کلمه آلمانی برای ژانر یا فرم است. و این متوجه می شوید که برخی مزامیر مانند یک انسان حال و هوای خاصی دارند. مزامیر واژگان خاصی دارند. آنها مزامین مختلف، طرح کلی متفاوتی دارند. بنابراین من می گویم، آنها دستبندی می کنند، این روی کرد، مزامیر را بر اساس گنجینه مشترک کلمات، حال و هوا، ایده ها، بنمایه ها و سایر معیارهای ادبی دستبندی می کند. و این روی کرد از قیاس با سرودهای باستانی خاور نزدیک که به دسته های مشابه با دسته های مزامیر تعلق دارند، پشتیبانی می شود. بنابراین در این مرحله اکنون به لطف باستانشناسی، دانشپژوهی مورد توجه قرار گرفته است. آنها اکنون از ادبیات سومری و اکتی آگاه هستند. اکنون سرودهایی از سومر دارند. اکنون سرودهایی از دوران بین النهرین دارند. آنها اکنون سرودهایی از مصر دارند و آنها نیز از فرم مشابهی برخوردارند. بنابراین این نوع قیاس با خاور نزدیک باستان تایید کرد که ما انواع متمایزی از اشکال ادبیات داریم. و این در اختیار او بود. چیزی که او در سال 1930 در اختیار نداشت، متون اوگاریتی بود که هنوز منتشر نشده بودند. آنها قرار است 10 سال پس از او منتشر شوند. آنها فقط نشون دادند که این مطالب خیلی قدیمی تر بودند، زیرا قدمت آنها به 1400 تا 1200 پیش از میلاد می رسد. بنابراین نشان داد که مطالب خیلی زودتر از آنچه واقعا کسی تصور می کرد، وجود داشته است. بنابراین نتیجه گیری او پس از بررسی کلمات، مزامین، ایده ها، حال و هوای رایج و غیره در صفحه 52 بالای صفحه به این نتیجه رسید که 5 نوع اصلی مزامیر وجود دارد. سرودهای ستایش وجود داشت. خب پس او مزامیر سلطنتی دارد، اما در واقع این مزامیر تحت عنوان سرودهای ستایشی به پایان می رسند. به عبارت دیگر آنها ستایش سرود پادشاه هستند. مرثیه های فردی، مرثیه های جمعی و مزامیر شکرگزاری وجود داشت. بنابراین اینها نمونه های اصلی او سرودهای ستایش و مزامیر سلطنتی هستند. حالا او به 10 مزمور سلطنتی رسید، زیرا این مزامیر از پادشاه نام می بردند و اینها مزامیر 2 می شوند. من پادشاه خود را در صهیون، کوه مقدس خود قرار دادم. ما به مزمور 20 نگاه کردیم، جایی که آنها برای پادشاه دعا می کنند در حالی که او به نبرد می رود. ما به مزمور 21 نگاه کردیم، جایی که پادشاه از نبرد باز می گردد. مزمور 45 عروسی پادشاه است و سرود را می خواند، درباره شکوه او و زیبایی عروس غیریهودیاش که به نزد او آورده می شود صحبت می کند. بنابراین این عروسی پادشاه است. مزمور 72 در واقع سروده سلیمان است. این مزمور دوباره درباره پادشاه است. خواهیم دید که این موضوع چقدر برای ویرایش مزمور مهم است، زیرا مزمور 2 که درباره پادشاه است، مقدمه اون محسوب می شود. مزمور 72 پایان کتاب دوم است که درباره پادشاه است. این مزمور درباره حکومت جهانی پادشاه در فضا بر همه ملت‌ها و در طول تاریخ صحبت می کند. این همان مزمور 72 است. 89 حدس می زنم اشارهی به پادشاه نکرده است. 101 از این دیدگاه دشوارتر است، اما اغلب تصور می شود که 101 آینهایی برای شاهزادگان، برای دوره لوتر است. این برای رهبری و اینکه آنها چگونه باید باشند است. 110 البته همان مزمور معروف است. خداوند به خداوند من گفت، در دست راست من بنشین و تو پادشاهی هستی به رتبه ملکی صدق. و این مزمور 110 است. مزمور 132 به داوود در حال بالا آوردن صندوق عهد اشاره می کند و مزمور 144 دوباره به پادشاه اشاره می کند. بنابراین اینها 10 مزمور سلطنتی هستند. کاری که در سخنرانی قبلی انجام دادم این است که با جان ایتون ادامه دادم. بنابراین فراتر از این 10 مزمور است که در سراسر مزامیر پراکنده شده اند. هیچ قافیه یا دلیلی برای آن وجود ندارد. 2:20-21:45 72 و آنها را در جای خود قرار می دهد، اما تمرکز را بر پادشاه نگه می دارد. این بسیار گسترده تر از این 10 مزمور است. اما گانکل اولین کسی است که رسماً مزامیر سلطنتی را شناسایی کرده است که یک نقطه قوت است. سپس ما مرثیه‌های فردی داریم و گانکل مزامیر اعتماد مانند مزمور 27 را در مزامیر مورد علاقه ما مانند مزمور 91 سرود اعتماد گنجانده است. 1000 نفر در کنار تو خواهند افتاد، 10000 نفر در دست راست تو. اینها سرودهای اعتماد هستند. وقتی که به قعر خشکسالی فرو می روند، سوگواری های دست جمعی وجود دارد. سپس مزامیر شکرگزاری وجود دارد. بین این دو تفاوتی وجود دارد و اثری وجود دارد که من واقعا اون را دوست دارم. این اثر کلاوس وسترمن است. او واقعا بین سرودهای مذهبی و سرودهای ستایش سپاسگزاری تمایز قائل بود. بنابراین من آن را خواهم ساخت. بنابراین درست است. ما باید سرودها را از هم تشخیص دهیم. دو نوع سرود ستایشی وجود دارد. شما سرودهای مذهبی دارید و آنها عموماً خدا را ستایش می کنند. آنها درباره خدا به عنوان خالق و قهرمان تاریخ اسرائیل صحبت می کنند. بنابراین آنها عمدتاً درباره خلقت و تاریخ اسرائیل صحبت می کنند. اینها سرودهای مذهبی هستند. سرودهای ستایش سپاسگزارانه نقطه مقابل سوگواری هستند. یعنی خداوند به طور خاص به دعا پاسخ داده است و شما به طور خاص از خداوند به خاطر پاسخ به دعایتان تشکر می کنید. خب، اینها 5 تیپ شخصیتی غالب هستند. بنابراین من قصد دارم یک ارزیابی انتقادی از آن انجام دهم. من کمی بیش از حد در مورد ست ام لبن منفی هستم. من معتقدم که سرودها و آهنگهای سپاسگزاری برای معبد ساخته شدند. به همین دلیل است که آنها در ابتدا برای خواندن قوم خدا ساخته شده بودند. من معتقدم که سرودهای سپاسگزاری همراه با تقدیم قربانی شکرگزاری که با آن همراه بود خوانده می شدند. اما در کل من شک دارم که بتونیم تصمیم بگیریم که مزامیر داوود از کجا سرچشمه گرفته است، نه از خودش. به طور مثبت‌تر، حتی آهنگ‌های داوود که ممکن است به صورت انفرادی ساخته شده باشند، به سرپرست موسیقی داده شدند تا در معبد استفاده شوند. آنها در معبد ساخته نشدند، اما برای استفاده در معبد ساخته شدند. در اینجا تمایزی وجود دارد، اما نظر من بین آنهاست. و چهارم اینکه به نظرم کمی حدس و گمان است. واقعاً اتفاق نظر کاملی در مورد محیط اولیه زندگی وجود ندارد. من قصد ندارم به همه دیدگاه‌های مختلف بپردازم. این برای ما خیلی مفصل است. من خلاصه‌ای از آنچه بروگمان و گوتوالد و برخی دیگر از این افراد می‌گویند را برای شما بیان می‌کنم. در مورد گاتون چطور؟ آیا آنها واقعاً در این انواع متمایز قرار می‌گیرند؟ من معتقدم که وقایع‌نگار با گانکل موافق است که این سه نوع متمایز وجود دارد. اینجا اول تواریخ ساعت 16:04 دقیقه را داریم. فکر کنم ترجمه نکردم. بله، ترجمه کردم. من آنجا نسخه عبری را برای دانش آموزان پیشرفته ارائه می دهم. و سپس آن را ترجمه می کنم. سپس او برخی از لاویان را به عنوان خادمان پیشگاه صندوق عهد خداوند منصوب کرد. و در آن سه نوع برای فراخواندن، شکرگزاری و ستایش ذکر شده است. اینها سه مورد از 5 نوع مزامیر هستند که گانکل شناسایی کرده است. من فکر می‌کنم گانکل در انتخاب مزامیر سلطنتی اشتباه کرده است، زیرا به نظر من این مزامیر گسترده‌تر از این 10 مزامیر است. بنابراین اکنون 3 مورد از 5 نوع را دارم. یادمه اولین باری که اینو خوندم، وقتی داشتم مرورش می‌کردم، تازه با گانکل آشنا شده بودم. با خودم گفتم آره، فکر کنم منطقیه. تواریخ رو خوندم و تقریباً به معنای واقعی کلمه از روی صندلی افتادم. خب، وقایع‌نامه قبلاً به ما گفته بود که 3 نوع وجود دارد. مشکل این است که من با ترجمه نو اینجا موافق نیستم. یعنی توجه کنید که اس چطور به نظر من به درستی میگوید سپس او برخی از لاویان را به عنوان خادمان در مقابل صندوق عهد خداوند منصوب کرد تا به آنها توسل جویند. توجه کنید که در نو چه اتفاقی میافتد، یعنی ستایش. بنابراین به جای درخواست، همان کلمات ستایش، تشکر و ستایش را می گوید. هر سه نوع مزامیر ستایش در نه وجود دارد. بنابراین مسئله این است که کلمه عبری مورد بحث اینجا لعنته است. پس کدام درست است؟ و در اصل، فکر می کنم لعنته که اینجا ترجمه شده است. بکستل در مزمور 20 به معنای درخواست ترجمه شده است. متن بالانویس که در آن لعنته وجود داره و نه از داوود درخواستی داره. بنابراین به معنای درخواست ترجمه شده است. پس چرا درخواستی را در اول تواریخ ساعت 16:04 دقیقه ترجمه نمی کنید؟ مورد دیگر ستایش عمومی برای اعتراف به کاری است که خدا برای شما انجام داده است حدود و ستایش حالیل. و حالیل بیشتر با اینکه خدا کیست سر و کار دارد و حدود شکرگزاری بیشتر در مورد کاری است که خدا به طور خاص انجام داده است. بنابراین امیدوارم اینجا شما را گیج نکرده باشم، اما در آنجا پیشنهاد میکنم طبق تواریخ داوود لاویان را برای درخواست از خدا، تشکر ویژه از خدا برای آنچه انجام داده است و ستایش خدا به طور کلی منسوب کرد. ما سه نوع مزامیر داریم، سه تا از آنها و او تمایز قائل شده بود و من فکر میکنم اساساً به پنج نوع گانکل نگاه کنید، تقریباً میتوانید آنها را به اون سه نوع خلاصه کنید که در آنها سرودهای ستایش وجود دارد. به صفحه 52 برمیگردیم. سرودهای ستایش مزامیر سلطنتی بر اساس حال و هوا نیست و بر اساس کلمه است. شما مرثیهای فردی در مقابل مرثیهای جمعی دارید. خب، اینها دادخواستهای فردی در مقابل دادخواستهای جمعی هستند. این تا حدودی درست است. اما اگر بفهمید که این پادشاه است، تشخیص تمایز بین پادشاه و مردم دشوار است. او مفهوم سلطنتی را به این مزامیر دیگر تعمیم نمی دهد. بنابراین او دو نوع مرثیه یا درخواست دارد. آیا با من موافقی؟ بنابراین ما اساساً به یکی از این دو رسیدیم. و آخرین مورد شکرگزاری است، چه شکرگزاری فردی و چه شکرگزاری جمعی. و این همان حدود است. بنابراین اساساً با تحلیل خودش از محتوا، حال و هوا یا کلمات به سه نوع اساسی از مزامیر رسید که دقیقاً همون چیزی است که تواریخ میگه داوود انجام داد. آره، فیل. شنیدم کسی ستایش رو به عنوان اعلام اینکه خدا کیه و چه کارهایی کرده تعریف میکنه. بنابراین این تعریف در واقع شامل دو تا از این سه تا میشه. از این تعریف خوش نمیاد. نه، من این تعریف رو دوست دارم. آره، فکر میکنم کافیه. فکر میکنم خوبه. بله. و خواهیم دید. فکر میکنم نمیتوان آن را به این شکل تعریف کرد. خب، فکر میکنم تعریف خوبی است. بله. خب، این هم از نظر انتقادی من که کرانیکل به ما گفته سه نوع وجود دارد. و در اصل، گانکل سه بار به ما داده بود. او یک دسته را از قلم انداخته است و آن مزامیر تعلیمی است. و این هم در تواریخ زیاد نیست، زیرا مزامیر تعلیمی مانند مزمور یک هستند. نه درخواست است و نه ستایش. این دستورالعمل است که شما را به سمت مزامیر هدایت می کند و گفته نمی شود که توسط داوود نوشته شده است. بنابراین متاسفم این سه نوع به صورت تجربی تایید شده اند. من فکر می کنم تمایز بین فرد و جامعه تا حدودی به دلیل عدم تشخیص تفسیر گسترده سلطنتی ناقص است. این است که فرد پادشاه است و ما مردم هستند. من معتقدم که سلطنتی یک نوع متمایز نیست. این یک فرم نیست، بلکه یک موضوع است. انواع فرعی تری هم در این دسته قرار می گیرند. مثلا سرودهای صهیون. این نوع دیگری از ستایش است. به نظر من این یک نوع متمایز است. و وقتی آنها به اسارت رفتند، بابلی ها آنها را شکنجه دادند و گفتند یکی از سرودهای صهیون را برای ما بخوانید که نشان می دهد. آنها می دانستند که این یک نوع متمایز از مزامیر است. در واقع مزامیر صهیون متمایزی وجود دارد. در پایان این سخنرانی به آنها اشاره می کنم. این موضوع می تواند ارزش های هرمنوتیکی، تفسیری و ادبی قابل توجهی داشته باشد تا تشخیص دهیم که انواع مختلف ادبیات وجود دارد. این می تواند بر نحوه تفسیر و درک کلمات توسط شما تأثیر بگذارد. برای مثال کلمه توپ در صفحه اجتماعی کاملا با کلمه توپ در صفحه ورزشی متفاوت است. سپس بستگی به این دارد که کلمه توپ در چه ورزشی چه معنایی دارد، فوتبال، بیسبال، بسکتبال و غیره. بنابراین همین موضوع صادق است. کلمه پدی که اغلب به صورت ساده ترجمه می شود، اساساً به معنای باز بودن است. در کتاب امثال، آنها جزو احمق‌ها هستند، زیرا باز هستند و هرگز تعهدی ندادند. بنابراین بار منفی دارد. در کتاب مزامیر، کلمه پتی توصیفی از پارسایان است، زیرا آنها به سوی خدا گشوده هستند. همین کلمه در کتاب امثال و کتاب مزامیر معانی بسیار متفاوتی دارد. بنابراین اگر می خواهید کلمات را مطالعه کنید، باید از نوع ادبیاتی که با آن سر و کار دارید آگاه باشید. شما نمی توانید به سادگی از طریق یک فهرست لغات تمام این معانی مختلف را پیدا کنید، زیرا آنها از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر متفاوت هستند. این نه تنها برای فرم ارزشمند است، بلکه برای نحوه تفسیر ما مثلا شعر یا ادبیات آخرالزمانی نیز ارزشمند است. شما نمی توانید همه متون ادبی را طوری بخوانید که انگار نثر و تحت اللفظی هستند. بنابراین درک این موضوع که انواع مختلفی از متون ادبی وجود دارد مفید است و این می تواند مفید باشد. برای مثال، معمولا گفته می شود که داوود، خب، در مزمور 51 سیستم قربانی را رد کرد، زیرا او گفت قربانی ها. خب، بریم سراغ انجیل من. مزمور 51 در آخرش. اوه، ممنونم. درست است. این یک مزمور سوگواری است. تمام نشانه های مزمور سوگواری را دارد و جایی که او هست، جایی که ما در مزمور سوگواری هستیم، در مزمور 51 ما در بخش ستایش هستیم. ما به مزمور 51 نگاه خواهیم کرد، اما این اکنون ستایش است. از 14 شروع می شود. ای خدا، خدایی که مرا نجات می دهی، مرا از خون گناه نجات ده. و زبانم در وصف عدالت تو خواهد سرود که تو نظم درست را برقرار می کنی. ای خداوند، لبهایم را بگشا تا دهانم ستایش تو را اعلام کند. اینک آن. تو از قربانی کردن لذت نمی بری، وگرنه من آن را می آوردم. تو از قربانی های سوختنی لذت نمی بری. قربانی های خدا، روح شکسته هستند. به نظر می رسد که او سیستم قربانی را رد می کند، اما این یک مزمور کامل است و مضامین متمایزی دارد. ما در بخش ستایش هستیم. منظور او این است که من قرار نیست قربانی حیوانی بیاورم. ما اینجا هستیم تا بخشش تو را جشن بگیریم و او مردی را به قتل رسانده است. یک زن باردار هم هست. الان وقت جشن و پایکوبی نیست. چیزی که می توانیم از اون تغذیه کنیم، یک روح شکسته است. اما برای داوود مناسب به نظر می رسید که خدا یک وعده غذایی بزرگ همه در حال خوردن و جشن گرفتن را نمی خواهد. او گفت، چیزی که می توانیم از آن تغذیه کنیم، روح شکسته من است. او همه چیز را رد نمی کند. او می گوید این الان مناسب نیست. من آن توتا، نوعی غذای یونانی را نمی خواهم. شما حیوانی نمی خواهید که معمولاً به اون توتا گفته می شود، شکرگزاری همیشه شامل کلام و قربانی کردن حیوانات می شد. او درباره کلام صحبت کرده است. من عدالت تو را اعلام خواهم کرد. او خدا را در کلام ستایش کرد، اما گفت من حیوانی را قربانی نخواهم کرد. اما او آن را رد نکرده است، زیرا در پایان مزمور، پس از بخشیده شدن او و در آینده، آیه 19، قربانی های صالح، قربانی های کامل سوخته برای خشنودی شما وجود خواهد داشت. سپس کاسه هایی بر قربانگاه شما تقدیم خواهد شد. او سیستم قربانی را رد نمی کند. او فقط دارد می گوید که این نمی تواند بخشی از شهادت من برای ستایش شما باشد. این نامناسب است. این برای من منطقی است، اما همه چیز از آن حذف شده است. در ادبیات آکادمیک خارج کردن آن از متن اصلیاش کاملا عادی است. میگویند دیوید این بخشی از الهیات پیشرفته ای این قربانگاه است. این سیستم قربانی را رد می کند. خیلی سادهانگاران است. ممنونم عزیزم. خب من در صفحه 54 هستم و دارم میگم که این متن ارزش های هرمنوتیکی، تفسیری و ادبی داره. گفتم که این به ما در مطالعات کلمات کمک می کند. به ما در درک این که آیا نثر است یا شعر، نمادین است یا تحت اللفظی کمک می کند. همچنین تفسیر این که مضامین مختلفی وجود دارد مفید است. وقتی وارد این مضامین می شویم، این بخش اول مقدم هایی بر نقد فرم است. اما مباحث زیادی را پوشش داده ایم. منظورم این است که ما کل پیشینه رویکرد تحلیلی ادبی را داریم. امیدوارم تا حدودی از زمینه‌ای که نقد فرم از آن ظهور می‌کند و اینکه چرا این شکل را به خود می‌گیرد، ایده‌ای داشته باشید. حالا به بخش دوم می‌رسیم. ما خودمان را به ستایش مزامیر محدود می‌کنیم. اساساً دو نوع مزامیر وجود دارد. ستایش خدا به طور کلی برای خلقت و تاریخ نجات وجود دارد. و سپس شکرگزاری، ستایش سپاسگزارانه برای پاسخ‌های خاص به دعاها. من در اینجا پیروی از وسترمن و ستایش و مرسی او در مزامیر را پیشنهاد می کنم. به نظرم کلمه خوبی بود. او استدلال می کند که هیچ کلمه‌ای برای شکرگزاری وجود ندارد یا اساساً هیچ کلمه‌ای برای شکرگزاری در آلمانی و انگلیسی وجود ندارد. یادم می آید که پایان نامه خوندم که این موضوع را مطرح کرده بود. در عهد عتیق شکرگزاری وجود ندارد. من فکر کردم این عجیب است. منظور او این بود که در عهد عتیق هرگز به خدا نمی گفتید، متشکرم. تو کار متفاوتی کردی. تو کلمه شکرگزاری را به معنای اعتراف کردن به کار بردی. این می تواند به معنای اعتراف به گناه باشد، اما همچنین به معنای اعتراف به این است که خدایا، تو این کار را برای من انجام دادی. بنابراین این ستایش عمومی اعتراف عمومی است. شما به همه می گویید شما خدا را به خاطر کاری که برای شما انجام داده است ستایش می کنید. وقتی در کودکی در کلیسایم بزرگ می شدم، چهارشنبه شبها دعا و شهادت داشتیم. ما ساعت را با دعا شروع می کنیم و ساعت را با ستایش به پایان می رسانیم. به یکدیگر می گفتیم که خدا در زندگی ما چه می کند. ما برای یکدیگر مزامیر، سرودهای مذهبی و سرودهای روحانی می خواندیم. فکر می کنم همه چیز در مورد همین است. خب، شما این کار را کرده اید، پس این طور نیست، ما به خدا نمی گوییم، متشکرم. ما به همه می گوییم که خدا در زندگی من چه می کند. و امروز ما این را داریم. خدا در زندگی شما چه می کند؟ ما آنچه را که خدا در حال حاضر در زندگی ما انجام می دهد، با یکدیگر به اشتراک می گذاریم. همه ما در یک فرایند رشد با یکدیگر هستیم. سرودها حالا بخش بعدی این هستند. بعد از دو نوع در مورد سرودها صحبت می کنم. سپس در صفحه 72 به سرودهای ستایش سپاسگزاری نمی رسم تا صفحه 72 در عدد رومی 3 سرودهای ستایش سپاسگزاری. 15 تا از آنها وجود دارد. بسیار خوب. بیایید شروع کنیم و بعد برگردیم. این 3 بخش از این سخنرانی هستند. دو نوع وجود دارد. بنابراین من در مورد صلوات و سرودهای ستایش سپاسگزار صحبت می کنم. بخش عمده این مطالب درباره سرود و تحلیل آن است. اول از همه درباره بنمایی های سرود صحبت می کنم. عناصر آن چیست؟ ساختار آن چگونه است؟ کمی با این موضوع مشکل دارم چون کمی احساس می کنم مثل یک گیاهشناس هستم که دارم یک گل را از هم می پاشم. وقتی کارت تمام شد، دیگر گلی نداری. و کاری که من می کنم این است که دارم مزامیر را از هم می پاشم. و وقتی کارم تمام شود، ممکن است زیبایی و عطر خود مزامیر را از دست بدهیم. اما من همچنین می گویم که برای گیاهشناسی که ساقه و برگها و ریشه ها و همه اینها را تجزیه و تحلیل می کند، ارزش قائل است. و این کاری است که ما اینجا انجام می دهیم. ما واقعا گل را از هم جدا می کنیم تا ببینیم چه ترکیبی دارد. اما در نهایت باید دوباره آن را سرهم کنیم تا بتوانیم بکنیم و از آن لذت ببریم. بنابراین در حال حاضر من در مرحله تجزیه و تحلیل یک گیاهشناس هستم. من همیشه از نظر علمی بهتر عمل می کنم. در تحلیل موسیقی بهتر از گوش دادن به اون عمل می کنم، اما از موسیقی لذت می برم. من معمولاً خیلی سرحال هستم. باشه. خب، من دارم در مورد موتیف‌ها صحبت می کنم. مورد بعدی که در موردش صحبت خواهم کرد، اجرا است. این در مورد کجاست؟ نه، اتفاقی که افتاده در صفحه 64 است و اجرا به نظرم به رویکرد آینی مراجعه کنید. برای همین یادم نمی آمد. باشه. پس می خوام حرف بزنم، برمی گردم صفحه 55. خب، می توانیم ببینیم به کجا داریم می رویم. و گم نشوید. اول از همه دارم درباره موتیف ها صحبت می کنم. بعد درباره اجرا صحبت می کنم. و بعد درباره الهیات صحبت خواهم کرد. آنها دقیقاً چه چیزی را جشن می گیرند؟ و این واقعاً قلب موضوع است. خب، ما می خواهیم درباره الهیات صحبت کنیم. این در صفحه 64 است. و بعد طرح کلی من اشتباه شد. در این مرحله متوجه شدم و این برای من خیلی غیر معمول نیست. و در صفحه 71 ما بررسی خواهیم کرد. من فقط به سادگی به سرودهای صهیون اشاره خواهم کرد. و در آنجا تمام سرودهای صهیون را دارید و باید باشد. بنابراین نه موتیف‌ها، اجرا، که الهیات به سرودهای صهیون است. و در نهایت آخرین مورد که باید باشد، اما اینجا در صفحه 72 مزامیر تاجگذاری آمده است. خب، این طرح کلی کاری است که ما با سرودها انجام می دهیم. ما قصد داریم در مورد مضامین آنها صحبت کنیم. ما قصد داریم در مورد اینکه چه کسی آنها را اجرا کرده است صحبت کنیم. ما قصد داریم در مورد اینکه آنها چه چیزی را جشن می‌گیرند صحبت کنیم. الهیات آنها چیست؟ و سپس به طور خلاصه به دو نوع ستایش فرعی، سرودهای صهیون و مزامیر تاجگذاری که در آنها خدا را به عنوان پادشاه ستایش می کنند، اشاره خواهیم کرد. باشه. ما با من هستیم و به کجا می رویم یا هنوز گم شده ایم؟ باشه. بیایید با نقوش، عناصر شروع کنیم. خیلی ساده است. سه بخش دارد، یک فراخوان برای ستایش و بدنه اصلی که دلیل ستایش است. اینجاست که به الهیات می رسیم. و سپس یک نتیجه گیری داریم، فراخوانی مجدد برای ستایش. بنابراین، همانطور که می بینید در بالای صفحه 56، نتیجه گیری داریم که اغلب فراخوانی مجدد برای ستایش است. کوتاه‌ترین مزمور 107 را در نظر بگیرید. فقط دو آیه است، اما هر سه عنصر در آن وجود دارد. ستایش خداوند، فراخوان ستایش، اجرای همه ملت‌هایت، او را ستایش کن، همه قوم‌هایت. چرا؟ این علت است، بدنه. زیرا عشق او به ما عظیم است و وفاداری خداوند تا ابد پایدار است. این جوهره آن است. و سپس فراخوان دوباره برای ستایش، ستایش خداوند از راه می رسد. خیلی ساده است. این یک مزمور کامل است. هر سه مزمون را دارد. نتونستم یه نمونه کوتاه‌تر پیدا کنم که بشه دیدش. شاید این سادهانگارانه به نظر برسه. مطمئنن همینطوره، اما ارزش داره که در موردش فکر کنیم. و ما در مورد آن تأمل خواهیم کرد. حالا مزمور 33، فکر کردم خیلی کوتاه است. بنابراین، من تمام مزمور 33 را ارائه دادم و اینجا گوی کامل را دریافت می کنید. و وقت ما کم است. من این را اینجا مطرح می کنم چون خطر این دوره این است که شما به خود مزامیر نمی رسید. شما تمام این تحلیل ها را دریافت می کنید و من دوست دارم مزامیر را بشنوم. پس بیایید آن را بخوانیم. ای پارسایان، با شادی برای خداوند سرود بخوانید. شایسته است که درستکاران او را ستایش کنند. خداوند را با چنگ ستایش کنید، با این چنگ دستیمی برای او بنوازید. برایش سرودی نو بخوانید. منظورشان از این سرود قدیمی، سرود دریای خروج 15، از سفر خروج است. بنابراین آنها میگویند سرودی جدید بخوانید. او کاری بیش از خروج انجام داده است. او دائما در زندگی ما در حال فعالیت است. بنابراین آنها میگویند سرود جدیدی در کنار سرود خروج بخوانید. این روشی است که من آن را میفهمم. با مهارت بنوازید و از شادی فریاد بزنید. اکنون دلیل آن، زیرا کلام خداوند درست است. و این درست است. او در تمام کارهایش امین است. خداوند عدالت و انصاف را دوست دارد. زمین از عشق بیپایان او سرشار است. اکنون او به کلامی باز می‌گردد که می‌توانید به آن تکیه کنید. به کلام خداوند آسمان‌ها ساخته شدند و به نفخه دهان او لشکر ستارگان. او آب دریا را در کوزه‌ها جمع می‌کند. او ژرفا را در انبارها می‌ریزد. توجه داشته باشید که شعر، تصویرسازی و زبان مجازی بخشی از شعر هستند. ای تمامی زمین، از خداوند بترسید و ای تمامی قوم‌های جهان، او را گرامی بدارید، زیرا او گفت و به وقوع پیوست. او فرمان داد و آن پا بر جا ماند. اکنون او درباره عدالت خدا در تاریخ صحبت می کند. خداوند نقشه های ملت‌ها را نقش بر آب می کند. او نقشه های مردم را نقش بر آب می کند، اما نقشه های خداوند تا ابد پا بر جا می ماند. نقشه های دل در تمام نسل ها پا بر جاست، خوشا به حال ملتی که خداوند، خدای اوست، قومی که برای ساکنان خود برگزیده است. خداوند از آسمان به پایین نگاه می کند و تمام بشریت را می بیند. او از جایگاه خود بر همه ساکنان زمین نظارت دارد. او که دلهای همه را شکل می دهد و هر آنچه را که انجام می دهند در نظر می گیرد. هیچ پادشاهی را نمی توان با تعداد لشکرش نجات داد. هیچ جنگجویی به واسطه قدرت عظیمش نمی تواند فرار کند. اسبان عدن با وجود تمام قدرت عظیمش به نجات امیدوارند. آنها نمی توانند نجات دهند، اما چشمان خداوند به کسانی است که از او می ترسند، به کسانی که به عشق بیدریق او امید دارند تا آنها را از مرگ نجات دهد و در قحطی زنده نگه دارد. ما با امید منتظر خداوند هستیم. او یاور و سپر ماست. در اوست که دلهای ما شاد می شود، زیرا به نام مقدس او توکل داریم. ای خداوند، محبت بیپایان تو با ما باشد، چنان که ما به تو امید بسته ایم. خب، این یک مزمور ستایشی معمولی است. فوق‌العاده است و خیلی بهتر از تحلیل ضعیف ما از آن و تک تک کردنش است. اما برگردیم. حالا به بخش اول که دعوت به ستایش است، می‌پردازیم. این بخش اول است. حالا می‌خواهیم به طور کامل‌تری به آن بپردازیم. این در صفحه 57 است. مقدمه دعوت به ستایش است. در اینجا می‌خواهم چند نکته را با گانکل مطرح کنم. اول از همه باید توجه کنیم که این یک حالت امری است. این دستوری برای ستایش خداوند است. و ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد. در صفحه 59 متوجه می شویم که حال و هوای شور و اشتیاق است. سرد و بیروح نیست. خدا سرد و بیروح را دوست ندارد. برایش مثل قهوه‌ای ولرم است که آن را از دهانش بیرون می ریزد. او شور و اشتیاق می خواهد. او شور و شوق می خواهد، نه تشریفات، چیزی است که من به آن می رسم. در بخشک، من در مورد این که چه کسی آن را اجرا می کند بحث می کنم. چه کسی این مزامیر را می خواند؟ و من آن را تحلیل می کنم. فکر می کنم این سه چیزی است که من از طریق مقدمه، وجه امری، وجه اشتیاق و این که چه کسی اون را می خواند، چه کسی اون را اجرا می کند، بحث خواهم کرد. خب. اول از همه وجه امری در زبان آلمانی رایج است. همه چیز تحلیل می شود. او متوجه می شود. چیزی که در دوم شخص است. شما چیزی که به عنوان فقط از مردم شناخته می شود و سپس چیزی که به عنوان یک گروه مشترک شناخته می شود که در اون اجازه دهید ما. بنابراین او به شما نگاه می کند که این کار را انجام دهید. دیگران این کار را انجام دهند و من قرار است آن را انجام دهم. و او همه چیز را تجزیه و تحلیل می کند. و همه اینها در مقدمه او مستند شده است. این یک کار شگفت‌انگیز است. او کامپیوتر ندارد. و شما هم نمی توانید این کار را با کامپیوتر انجام دهید. نمی دانم که آیا می توانید این کار را بکنید، اما به هر حال او کل ماجراست. بنابراین شما واقعاً وقتی مقدمه را می خوانید، واقعاً می فهمید که در مزامیر چیست، اما روح را از دست می دهید. او آن را تجزیه و تحلیل می کند، اما خود او، من هیچ شور و شوق یا ایمانی احساس نمی کنم. شگفت‌انگیز است. اما با نگاهی به اون مقدمه که در اون از ما خواسته شده، خدا را ستایش کنیم، این نگران کننده است. حداقل برای سی. از. لوئیس اینطور بود. و اگر در موردش فکر کنید، آیا خدا خود شیفته است؟ آیا او نامن است؟ آیا او باید ما را وادار کند که به او بگوییم چقدر عالی هستید؟ من هرگز از شما نمیخواهم که مرا ستایش کنید. یه مشکلی با من هست. سرت رو پایین مینداختی و حق هم داشتی. با این چی میگی؟ این یه سوال صادقانه است. خدا به شما میگوید مرا ستایش کنید. و این باعث رنجش لوئیس شد و من میتوانم آن را درک کنم. بنابراین این چیزی است که او با آن دست و پنجه نرم میکند. این یک سوال صادقانه است. چطور خدا میتواند به من بگوید که او را ستایش کنم؟ آیا این خودشیفتگی، خودمحوری و خودخواهی نیست؟ خب، این یک نمونه بارز از سی. از. لوئیس است. او قرار است در مورد آن تأمل کند. او قرار است به این فکر کند که خب، حالا ما از چه چیزی تعریف کنیم؟ و او قرار است یک اثر هنری را انتخاب کند و ما هم از آن تعریف کنیم. و او نشان می‌دهد که چرا تعریف کردن از آن اثر هنری کاملا مناسب است. و کاملا اشتباه است که آن را تعریف نکنیم. و اگر او می‌تواند یک اثر هنری را ستایش کند و این کار درستی است، پس آیا این کار درستی نیست که برای کسی که بسیار بزرگتر از یک اثر هنری است انجام شود؟ این کار درستی است. همانطور که مزمور نویس می‌گوید، در مراسم مذهبی ما، در کلیسای کوچک آنگلیکان ما، هر یک شنبه می‌گوییم ستایش خداوند درست و بجاست. و این درست و بجاست. این چیزی است که لوئیس با آن دست و پنجه نرم می‌کند. ضمناً او در کلیسای آنگلیکان به مقام کشیشی منصوب شد. اکنون یک شنبه کامل در کلیسای آنگلیکان به سی. از. لوئیس اختصاص داده شده است. خب، بگذارید حرفهای لوئیس را از زبان خودش بخوانم. منظورمان از این که میگوییم یک عکس تحسین برانگیز است چیست؟ معنایی که اون عکس، منظورمان معنایی که اون عکس شایسته یا مستحق تحسین است، این است که تحسین، پاسخی صحیح، کافی یا مناسب به اون است. اینکه اگر تحسینی با ارزش باشد، دور ریخته نخواهد شد. و اگر تحسین نکنیم، احمق، بی‌احساس و بازنده های بزرگی خواهیم بود. اگر چیزی را که واقعا قابل تحسین است تحسین نکنید، بازنده هستید. و واقعا به طور کامل در تمام زیبایی هایی که می توانستند از آن شما باشند، سهیم نمی شوید. بنابراین او اکنون آن را به خدا نسبت می دهد، صفحه 58. لوئیس سپس از مطالبه تحسین اشیا در هنر و طبیعت به مطالبه ستایش خدا می رسد. او شیء مورد تحسین است که اگر دوست دارید، قدردانی از اوست که به سادگی بیدار بودن ورود به دنیای واقعی است. قدر ندانستن که یعنی از دست دادن بزرگترین تجربه و در نهایت از دست دادن تمام آنچه که واقعا زندگی نکرده ای. زندگی های ناقص و ناقص کسانی که ناشنوا هستند، کسانی که هرگز عاشق نشدند، هرگز دوستی واقعی را تجربه نکردند، هرگز به کتابی اهمیت ندادند، هرگز از حس هوای صبحگاهی روی گونه ها یا تصویر محو و کسی که هرگز شگفتی خدا را تجربه نکرده و نتوانسته او را ستایش و تحسین کند، لذت نبردند. من فکر میکنم این از طرف لوئیس زیباست و به همین دلیل به نفع ماست. او ما را فرا میخواند. حق با اوست. خیلی مناسبه. این قابل تحسینه. من حتی ستاره های هالیوود، زناکارها، زانیان رو هم نمیشناسم. اونا اون آدمایی نیستن که من در موردشون حرف میزنم. اونا اونایی نیستن که من تحسینشون میکنم. اونا کسایی هستن که من واقعا باهاشون احساس همدردی نمیکنم. من خدا را تحسین میکنم. من درباره او با دنیا صحبت میکنم. کسل کننده است، اما برای قدیس، این شادی زندگی ماست. بنابراین تأمل در جزئیات این امر ضروری ارزشمند است. و من اینجا از مزمور 95 اضافه می کنم که ما باید او را در هر شرایطی ستایش کنیم. می توانید این را ببینید. بیایید برای خداوند سرود شادی بخوانیم. برای صخره نجات خود فریاد شادی سر دهیم. با شکرگزاری به حضور او بیاییم و با سرود و موسیقی او را ستایش کنیم. زیرا خداوند خدای بزرگی است، پادشاه بزرگ بر همه خدایان. اعماق زمین در دست اوست و قله‌های کوه‌ها از آن اوست. دریا از آن اوست، زیرا او آن را ساخته است و دستان اوست که خشکی را شکل می‌دهد. بیایید تعظیم و پرستش کنیم. بیایید در برابر خداوند، خالق خود، زانو بزنیم، زیرا او خدای ماست و ما قوم چراگاه او و گله تحت مراقبت او هستیم. اما امروز کاش فقط صدای او را می‌شنیدید و خطر این است که آنها در حال جنگ هستند. آنها در خطر هستند. انگار در مریبای مسا هستند و در خطر شک به خدا. دلهایتان را سخت نکنید، همانطور که در مریبا کردید، همانطور که در روزهای مسا در بیابان کردید، جایی که اجدادتان مرا آزمایش کردند. آنها مرا امتحان کردند، هرچند که دیده بودند چه کار کردم. 40 سال من از آن نسل عصبانی بودم. گفتم افرادی هستند که قلبشان گمراه می شود. آنها راه‌های مرا نشناختند. بنابراین در خشم خود سوگند یاد کردم که هرگز به آسایش من راه نخواهند یافت. به عبارت دیگر، به نظر من آنها در مکانی مانند مریبا یا مسا یا مکانی دشوار هستند. آنها در معرض خطر شکایت و تلخی و عدم ستایش خداوند هستند. دلهایتان را سخت نکنید. بنابراین اکنون فراخوان ستایش معنای جدیدی به خود می‌گیرد. به همین دلیل است که من مزمور 95 را می‌فهمم. ما او را در هر زمان و در هر شرایطی ستایش می‌کنیم. این آموزنده است. و بنابراین در مزمور 22 وقتی او می‌گوید خدای من چرا مرا رها کرده ای؟ این در چارچوب مزمور 22 است. در جمع تو را ستایش خواهم کرد و غیره. همانطور که گفتم هیچ وقت بدون ستایش سوگواری نصیبتان نمی‌شود. و به ما دستور داده شده که ستایش کنیم. این اختیاری نیست. اگر این کار را نکنیم، مرده ایم. و فکر میکنم اینجا جای خوبی برای پایان دادن به مقدمه این سرودهای ستایش است. این دکتر بروس والتی که در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 6 است، درباره رویکرد انتقادی به فرم و موتیف‌های سرودهای مذهبی.